أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در روزهای پایانی زیافت الهی ماه مبارک رمضان به سر می‌بریم، امیدواریم انشاءالله در شب‌های قدر گذشته بهترین ها برای ما مقدر شده باشیم. در بحث دعای افتتاح و سیری در این دعا بودیم. بخش پایانی این دعا رو من چند جمله ای زمزمه کنم و بعد هم عرایزی تقدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعله الداعی الى کتابک والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. صلوات إلهي بفن.
اللهم صل على محمد.
یکی از معارفی که در دین اسلام بر روی او تأکید شده این است که ما در جهان هستی مرده نداریم و این زاویه دید انسان نسبت به عالم و آدم عوض میکنه. یعنی یه موقع من اینجا که نشستم تصورم بر این است که این گل مصنوعی که در مقابل منه یا این میکروفون یا این میز یا این صندلی موجوداتی هستند مرده، نه مسئولیتی دارند نه ادراکی دارند نه شعوری دارند. اما یه موقع ادراک من این چنین است که همه عالم زنده است. انسان مسلمان بر طبق آموزه‌های قرآن کریم باید این چنین تصویری از عالم آدم داشته باشه. و این من شیئن الا یسبح بحمده، هر چیزی در عالم ثناگوی پروردگاره. اگر ادراک نداشته باشه، شعور نداشته باشه، این ثناگویی معنا نداره. تعامل با عالم به عنوان موجودات زندهی که در حال عبادت پروردگارند، در حال انجام وظیفند، انسان رو وارد دریایی از معارف می کنه. یکی از موجودات عالم زمان است، مثل مکان. زمان موجودی از موجودات عالمه و این زمان زنده است. نگاه انسان هم باید با او این چنین باشه. اگر بخواییم به مناسبت اون چه در رو به سر میبریم سخن بگیم، ماه مبارک رمضان موجودی زنده. در اون عالم زمان و مکان از موجوداتی هستند که شهادت میدن، گواهی میدن. از کجا میفهمیم ما هرمزان زنده است؟ امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی که هم برای ورود به ماه رمضان دعا دارند، هم برای وداع با ماه رمضان دعا دارند. انسان در این دعاهای ورودیه و وداعیه امام سجاد که دقت میکنه میبینه علی ابن الحسین سلام الله علیه با ماه رمضان به مانند یک موجود زنده، فعال، نشیط، مؤثر، اثرگذار سخن میگه. یکی از مطالبی که حضرت در این دعاها دارد اینه: تو ماهی هستی که از وقتی که تمام میشی تا سال آینده که برمیگردی، دوستان خدا، اولیاء الهی برای رسیدن تو ثانیه شماری میکنند. ولذا در روایت هم داری پیغمبر صلی الله علیه فرمود اگر مردم بیانستن در ماه رمضان چه خبره، تمنی میکردن همه سال رمضان میبود. این رو برای این عرض کردم که این دو سه روز باقی مانده ماه رمضان رو قدر بدانیم. در روایت داریم که خدای متعال در هر شب ماه رمضان 1,000,000 نفر الف الف از آتش دوزخ نجات میده. در شبانه روز جمعه در ماه رمضان در هر ساعت از 24 ساعت 1,000,000 نفر رو خدای متعال از آتش دوزخ نجات میده. شب آخر ماه رمضان که میشه به خاطر حسن بدرقه این ماه، خدای متعال به تعداد افرادی که از شب اول از آتش دوزخ نجات داده، انسان‌ها رو از آتش دوزخ نجات میده. و ما هنوز به شب آخر ماه رمضان نرسیدیم. در شب آخر باید حواسمون جمع باشه. دیشب شب 27 از شب‌های بسیار مبروک ماه رمضان بود. شب آخر رو در پیش رو داریم. اگر بشه انسان حرم مطهر علی بن موسی رضا مشرف بشه، سعادت زمانی رو با سعادت مکانی، با سعادت حالی، حال خوشی رو خدا روزیش کنه، بتونه برات نجات از آتش رو بگیره. امام حسین علیه السلام در پایان دعای عرفه به خدا عرضه داشت: خدایا یه چیز ازت میخوام، اگه بدی همه چیز رو دادی، اگر ندی هیچی به من ندادی. و او این است که من دوزخی نباشم، جاودانه که در آتش نباشم. انسان در این دنیا همه یه نعمتها رو داشته باشه، اما اگر آتشی بود دوزخی بود که نه، هیچی نداره. این اعطیتنی ها، اگر تو بدی این رو به من، همه چیز رو دادی. لذا قرآن کریم فرمود: فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. اگر کسی این قدرت و هنر رو در زندگیش داشته باشه، به گونه ای زیست کرده باشه که در اون دنیا از آتش دور بشه و وارد بهشت بشه، این ابدی زندگی کرده. علی بن ابی طالب فرمود: فستو، اینم فقط فازد، اینم رستگار شده و به فلا دسترسی پیدا کرده. خب این تذکاری بود در این پایانی ترین روزهای ماه رمضان خدمت عزیزان خودم عرض کردم. یه بخشی از دعا رو که در ارتباط با آینده جهان از دیدگاه شیعیان است خدمت عزیزان تفریح میکنم. مستحضرید در این که عالم و آدم به چه سمت و سو دارد میرود، مکاتب عالم هر کدام نگاهی داره. کمونیست ها یه جور میاندیشند، ماویست ها یه جور میاندیشند، یهودی ها یه جور فکر میکنن، مسیحی ها یه جور فکر میکنن، مذاهب مختلف اسلامی، مذاهب کلامی متفاوت میاندیشن و اصولا یک بحثیست که آینده عالم و آدم به چه سمت و سوی پیش میره. بحث مهمی هم هست. امروزه ما در کشورهای پیشرفته دپارتمان‌های متعددی داریم تحت این عنوان: آینده نگری و آینده نگاری. یعنی استراتژیست ها میشینن میخوان بررسی کنن که جهان به چه سمت و سویی پیش میره. الان این فکر غالب استراتژیست های دنیاست که تمدن از امریکا داره رحلت میکنه، کوچ میکنه. حالا کجا سر در میاره؟ خودشون میگن تمدن مثل ماره، سرش رو کرد داخل زمین، میبینیم از کجا رفت تو. اما از کجا میاد بیرون؟ میگن این رو باید حدس بزنیم. حدسشون هم اینه، میگن تمدن داره میاد خاورمیانه به اعتبار سه تا کشور که یکی چینه و یکی ایرانه. برای هر کدام هم مأموریت و مسئولیتی در نظر دارن. ایرانی ها رو به اعتبار پیشتازی اعتقادی میگن ملت تمدن سازی هستن. حالا از این بگذرم، از دیدگاه ما شیعیان آینده جهان سه مرحله را پشت سر خواهد گذاشت. این سه مرحله عبارت است از مرحله ظهور، مرحله رجعت و مرحله قیامت. ما اگر بخوایم کد بدیم، آدرس بدیم، بگیم ما الان کجا هستیم، بزرگان ما میگن ما در مرحله پیشا ظهوری. در مرحله پیشا ظهور یعنی همان گونه که غیبت را به دو بخش تقسیم میکنند، غیبت صغرا و غیبت کبرا، روایات ما ظهور را به دو بخش تقسیم میکنند، ظهور اصغر و ظهور اکبر. و برای این دو بخش ظهور اصغر و ظهور اکبر علائم و نشانه هایی رو برای ما بیان کردند. از علائمی که در روایات ملاحم و فتن که یه باب در روایات ما، از روایاتی که در باب علائم و ظهور برای ما اهل بیت علیه السلام فرمودن، ما میفهمیم ما در مرحله پیشا ظهوری. من یاد ندارم از بعد از غیبت صغرا تا الان که در خدمت شما نشستیم، ما زمانه رو داشته باشیم که اجماع اهل دل، اجماع عارفان، اجماع کسانی که چشمشون به حقایق عالم بازه، بر این باشد که این مقدار ظهور نزدیک. وقت تعیین نمی کنیم، ولی تمام اهل دل از مرمایت الله بهجت بگیرید، مرحوم آیت الله حاجی محمد جواد انصاری حمدانی بگیرید و دیگر عزیزانی که اهل دلند، برای این مطلب اتفاق دارد که ما در مرحله پیشا ظهوری و ظهور بسیار نزدیک. خب اولین مقطعی که شیعه به دو معتقد است بحث ظهوره. الان این عباراتی رو که ما در دعای افتتاح میخوندیم: اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله. خدایا ما رغبت داریم، امید داریم در احیا و پیدایش یک دولت کریمی که اسلام در او عزیز باشه، اهل اسلام در او عزیز باشه، نفاق در اون ذلیل باشه، اهل نفاق در اون ذلیل باشه. این اشارت دارد به دولت ظهور. خود ظهور مقدمه رجعت. اهل بیت اسمت و طهارت ظهور را و اعتقاد به ظهور را خصیصه شیعه ندانستند، چون ظهور کسی به نام مهدی موعود این مورد اتفاق مسلمانان. یک مسلمان نداری در عالم که به مهدویت معتقد نباشی. به موعود عالم همه ادیان معتقدند، یهودی ها معتقدند، مسیحی ها معتقدند، اما به مهدی موعود همه مسلمان ها اعتقاد دارند. تعداد سنیانی که در ارتباط با امام مهدی کتاب نوشتند از تعداد شیعیانی که در این زمینه کتاب نوشتند بیشتره. آمار هست. یه شخصیت داریم، جلال الدین سیوطی، که ما کتاب سیوطیش رو در حوزه ها میخوانیم. این راجع به امام زمان علیه السلام 3 کتاب نوشتیم. ما کمتر شیعه و عالم شیعه ای داریم که راجع به حضرت 3 کتاب نوشته باشیم. البته حالا اون مهدی به دنیا آمده یا خواهد آمد، بین اهل سنت اختلاف. بیش از 100 از علمای اهل سنت که اسامیشون ضبط شده معتقدن به دنیا آمده. هست. ابن عربی میگه من با اون ملاقات کردم، با اون رو بوسی کردم، 2 در عمرم او رو دیدم و دست او رو بوسیدم. این نظر هم در اهل سنت هست، اما به هر حال به بسیاری از اهل سنت میگن بعدن به دنیا خواهد آمد. خب ظهور رو به عنوان ویژگی شیعه نگفته، ولی رجعت به عنوان ویژگی شیعه گفته شده. چون رجعت رو ما معتقدیم، دیگر مذاهب معتقد نیستن. ما معتقدیم امام زمان علیه السلام حسن مطلق حکومت حق است، وگرنه اهل بیت عصمت و طهارت برمیگردن. چند نفرشون برمیگردن و هر کدام چقدر حکومت میکنن اختلافی است. مثلا از مواردی که حتما رجعت دارن، امیر مؤمنان سلام الله علیه، مقدار حکومت حضرت 700 سال گفته شده و سید الشهدا سلام الله علیه امام حسین علیه السلام مقدار حکومت امام حسین علیه السلام هم طولانی گفته شده. مرحوم شهید مطهری در جایی نوشتن من حدس میزنم دوران رجعت چند میلیون سال به طول می انجامد. اینجور نیست امروز امام زمان سلام الله علیه بیاد فردا رجعت صورت بگیره پس فردا قیامت. نه، سر مطلب آن است که این کره خاکی رو خدای متعال بر اساس هدف مقدسی آفریده. اون هدف مقدس باید محقق بشه و لذا دوران رجعت دورانیست طولانی و اعتقاد به رجعت از ویژگی های ماست، از ویژگی های تشیعه. اگر کسی به رجعت معتقد بود، این یهودی نیست، مسیحی نیست، مسلمان اهل سنت نیست، شیعی اصلاحشری است. ما بزرگی داریم در اصحاب امام صادق علیه السلام به نام مؤمن الطاق. مخالفین ما بهش میگن شیطان الطاق. ما میگیم مؤمن الطاق. بسیار زبان برنده‌ای داره، اهل جدل، اهل مناظره، دانشمند، بسیار انسان دوست داشتنی. ائمه علیه السلام هم دوستش دارن. این داشت راه میرفت، ابو حنیفه با او برخورد کرد، سلام علیکم احوال پرسی. بالاخره سر درس امام صادق علیه السلام هم که شده هم دیگر دیده بودن. میدونید بزرگترین فرقه اهل سنت حنفی ها هستن و بزرگ حنفی ها ابو حنیفه است و ابو حنیفه این مطلب ازش متواترن نقل شده، لولا سنتان لحرک الرومان. اگر اون 2 که من پای درس امام صادق زانو زدم نمی بود، نعمان اسمش نعمان هلاک می شود، بیچاره می شود. و این افتخار شیعه است که امام اونها شاگرد کوچکی از شاگردان امام ماست. به هر حال ابو حنیفه رو کرد به مؤمن الطاق، گفت تو به رجعت معتقدی؟ گفت بعد من به رجعت معتقدم. گفت پس به یک کاری بکن. گفت چهار کنم؟ گفت بیا 100 دینار به من قرض بده تا تو رجعت تو برمیگردی، منم برمیگردم، من به برمیگردم. الان بده تو رجعت بگی. جناب مؤمن تا خیلی زیرک گفت امامان با یاد دادن، گفتن در رجعت همه اون کسانی که برمیگردن به صورت آدمیزاد برمیگردن. تو دو تا شاهد بیار وقتی برگشتی به صورت چه حیوانی انسانی من نمیدونم، من بتونم تو رو پیدا کنم صد دینارم رو برگردونم، بعد بیا صد دینار بدونم. من که بالاخره قرض رو باید استیفا کنم، من نمیدونم تو به چه قیافهی برمیگردی که من بتونم برگردونم این مال خودم رو. اینقدر این بحث در نظر شیعه مسجل بوده که به عنوان یک گاهی طنز مورد اقبال قرار می‌گرفت. ما در دعای افتتاح از خدای متعال می‌خوایم خدایا امام زمان علیه السلام بیاید و این اهداف بلند را پیاده کنه. یکی از اهدافی که ما از خدا می‌خوایم امام زمان بهش دستیابی داشته باشه این هدفیست که در جمهوری اسلامی مرحوم امام مقام معظم رهبری رفتن سراغ این هدف تا چه مقدار حالا به این هدف دستیابی پیدا کرده باشیم. اللهم اظهر بهی دینک و سنت نبیک، خدایا دین خودت را به وسیله مجد ابن الحسن اظهار کن آشکار، سنت پیغمبرت را به وسیله امام زمان آشکار کن. تا کجا آشکار بشه؟ حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من الخلق، تا اونجایی که امام زمان علیه السلام هیچ حقی را به خاطر ترس از خلائق نادیده نینگاره. یعنی چی؟ یعنی ما نمونه حکومت اسلامی را در عهد اهل بیت عصمت و طهارت در زمان سه معصوم داریم. رسول گرامی اسلام در مدینه ایجاد حکومت کردن، بعد از پیغمبر 4 سال و 7 ماه امیر مؤمنان سلام الله علیه حکومت کردن، بعد از امیر مؤمنان 6 ماه امام مجتبا حاکم بودن، 10 سال پیغمبر، 4 سال و 7 ماه علی بن ابی طالب، 6 ماه هم امام مجتبا، مجموعاً 15 سال. و در این 15 سال بسیاری از حقایق دین قابل اراده نبود از ترس از مردم. خلیفه دوم وارد مسجد شد، دید مردم دارن نماز میخونن جدا جدا جدا، کی؟ ماه رمضان. مستحضرین استهزا داریم، این نمازهای 1000 رکعتی که اهل سنت میخوانند به نام تراویح، این از با فضیلت ترین اعمال ماه رمضانه که ما شیعیان قدرش رو نمیدونیم. نماز سنت پیغمبر بوده 1000 رکعت و بسیار مورد تاکید بوده. متاسفانه ما نمیخونیم. تو سنت تربیت مرمای قاضی شاگردان سلوکی چون هر سال میخونند، خیلی هم نماز روشن و واضحه. 20 روز اول ماه رمضان شبها 4 دو رکعتی بعد از مغرب، 6 دو رکعتی بعد از عشا. 4 دو رکعت بعد از مغرب، 6 دو رکعتی بعد از عشا. تو دهه آخر ماه رمضان 4 دو رکعتی بعد از مغرب، اما بعد از نماز عشا 2. اینا مجموعا میشه 700. شب 19، شب 21، شب 23 علاقه بر اینها 100 رکعت اضافه میشه، این مجموعه میشه 1000 رکعت. این اهل سنت بهش میگن صلات تراویح. اگر ما رمضان 29 روزه بود، اون 30 رکعت روز آخر در اولین جمعه بعد از ماه رمضان خوانده میشه. این 1000 رکعت بسیار پر ثوابه. از الان تو این مجلس تصمیم بگیرید سال آینده این نماز رو در ماه رمضان بخوانی. خب پیغمبر سنتش رو میخوند، ائمه علیهم السلام میخواندن، خلیفه دوم وارد شد، دید مردم دارن جدا جدا این نماز میخونن، گفت چه بهتر به جماعت خوانده بشه، یه امامی رو گذاشت جلو، مردم وایسادن به جماعت. فردا شب آمد دید جماعت بسته شده، گفت بدعتون و نعمت البدعه، بدعت خوبی گذاشتیم ولی خوب بدعتیه ها. این همین شد که شد صلات تراویح. و آنی که ما میبرنیم سنت پیغمبر این بود هیچ نماز مستحبی به جماعت خونده نمیشه، جماعت مال نماز واجب، هیچ نماز مستحبی جماعت خونده نباید بشه. حالا این بدعت گذاشته شد درست. امیرالمومنین که به حکومت رسیدن در مدینه، سال اول امام مجتبی رو فرستادن که مسجد، فریاد برآوردن که صلات تراویح به جماعت خوندنش بدعته و این باید ترک بشه، خلاف سنت پیغمبره، نباید انجام بشه. فردای اون روز قبل از ظهر یک تظاهرات عظیمی در مدینه را افتاد، مردم به سمت خانه امیرالمومنین شعارشون چی بود؟ شعار بودن وا سنت عمرا، وای چه سنت عمر از دست رفت، همون سنتی که علی ابن ابی طالب خلافتش 12 سال تأخیر افتاد به خاطر اینکه گفت من به اون سنت عمل نمی کنم، من به سنت پیغمبر عمل می کنم. وقتی عبدالرحمن بهش گفت دستت رو بده بیعت کنم مگر من با عثمان بیعت می کنم، دستت رو بده بیعت کنم به شرط اینکه به کتاب خدا سنت پیغمبر سنت شیخین عمل کنی، ابوبکر و عمر، حضرت فرمودن کتاب خدا سنت پیغمبر اون چه خودم از دین می فهمم نه سنت شیخین. ولکن علی رو رفت با عثمان، حالا آمده میخواد این بیعت رو برداره، نتوانست. امیر المؤمنین امام مجتبی رو فرستاد رفت و برو تو جمعیت بگو افتسنه و کما کنتم تسنهون، هر غلطی که بکردید بکنید. نشد. در زمان امام زمان این حرفا نیست، حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت اهل من الخلق. الان من آخوند پشت این تریبون که نشستم 20% دین را نمیتوانم بگم چون مخاطب من چشش شدیدن نداره. یعنی من اگر بخوام یه روز بشینم پشت این تریبون بگم آقا این وضعیت ورزش در جهان امروز اسلامی نیست، نگاه دین این است که بدن باید در حدی ورزیده باشد که روح رو تحمل کنه، بیش از اون لغو است، بیفایده است. اینکه یه آدمی 30 سال بزنه زیر توپ یا بزنه روی توپ یا هل بزنه یا مش بزنه، این نگاه نگاه اسلامی نیست، نمیشه تلفظ کنم. میگن ای آقا پس مسابقات جهانی چی میشه؟ پس المپیک کجا رفت؟ حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت اهل من الخلق. وقتی امام زمان علیه السلام آمد تمام عقده‌های انبیایی و اوصیایی طول تاریخ باز میشه. چرا؟ چون انبیا و اوصیا نتوانستن حرف خدا رو 100% پیاده کنن. حجت ابن حسن با لطف الهی که منصور و منصبه اعززه و عیزه، با لطف الهی تمام حقایق دین الهی رو پیاده میکنه، سانت به سانت دین خدا پیاده میشه. یور نیست از ترس مردم بعضی از امور رو نگه. آمد پیش امام صادق علیه السلام گفت بابا من یه سوالی از شما کردم، یه جوابی رو من دادی. ذریح محاربی آمده که شما اونم سوال کرده یه جواب دیگه ای بشتدی، اون جواب حقه، این جواب حقه، به من چیزی گفتی، به او چیزی گفتی. امام صادق فرمان و من یحتمل منکم مثل ما یحتمل ذریح، کی مثل ذریح محاربی تحمل داره که من حقایق رویش بگم؟ نه خیلی، او حرفی که به صریح زدم درست بوده، به تو اگر گفتم تقیه کردم، من اون شیخ مطلعی میفرم من این تقیه از خودی هاست، نه تقیه از بیگانگان. تقیه داره میکنه امام صادق از یک شیعه علی ابن ابی طالب، چون کشش نداره، تحمل نداره، اگر حق رو بهش بگیه قال میکنه، داد میزنه. فرمود دارن یعتبر منکم مثل ما یعتبر ذری. به اینجا رسید، بذارید این روایت رو هم بگم. یک بزرگواری رو ما در جهان شیعه داریم به نام جابر، جابر بن یزید جعفی. ای شاگرد امام باقر، شاگرد امام صادق. یه روز در خانه امام صادق علیه السلام روزت وارد شد، حضرت نشسته بودن، آمد داخل، امام صادق دیدن این به هم ریخته است. جابر چیته؟ گفت آقا پدر شما، یعنی امام باقر، 70,000 حدیث، 70,000 حدیث شما اگر کتاب بخواید بنویسید 4 جلد کتابه، 5 جلد کتابه. گفت پدر شما 70,000 حدیث به من یاد داده، سبعون عدف. خب به من گفته جابر یک حدیث از این احادیث 70,000 گانه رو اگر به هر کس گفتی، هر کی میخواد باشه، لعنت خدا، ملائکه، پیامبران، اوسیا، مؤمنان بر تو باد. به امام صادق هستن آقا من گاهی سینه تنگ میشه، این سینه جوش، 70,000 سر از اسرار احبه. امام صادق چه دستوری دیدن؟ فرمودن یا جابر وقتی این حالت به دست دار که مثل الان این اسرار رو سینت سنگیری کرد، برو به صحرا، فحفر و فیره، یه گودالی بکن، و دل رأس کفیه ها. روایت تو کافیست، از صحیح ترین کتاب های روایه با سرت رو بکن تو این گودال و بگو حدثنی محمد ابن علی بن الباقر بکذا، حدثنی محمد ابن علی بن الباقر بکذا. برو با چا در دل کن، همونطور که علی ابن ابی طالب با چا در دل کن، با چا برو در دل کن. در زمان امام زمان در دل های با چا تمام میشه، این اسرار علنی میشه. من گفتم یکی از ویژگی های زمان ظهور حجت ابن الحسن، زمان رجعت ائمه علیهم السلام، شین ها مقدمه قیامته، اینه فاصله بین شریعت و طریقت برداشته بشه. الان ما دو جور آدم داریم، 99% مردم انسان های عادی هست، هم 1%، 0.1% مردم اهل سلوک هست، اهل سیر هست، اهل مسائل روحی هست، چشم برزخیشون باز شده، میبینن غیب را، میشنوند غیب را، میفهمند غیب را، میخوانند نفس را، میخوانند ذهن را، مثل مرمومات اونا بحجر، مثل مرمومات بهادینی، مثل مرموم امام، اینا دیگه مثل مرموم معظم رهبری. در جریان قطعه زنجیری یک عزیزی برای من نقل کرد که آقا فرمودن فلان مسئول از مسئولین اطلاعات 6 ماه بود، 1 سال بود، هر موقع با من ملاقات میکرد من کدورت نفسی پیدا میکردم، جانم در آزار بود و میفهمیدم این تغییر کرده، این اون فرد قبلی نیست، این تحت تاثیر قرار گرفته، این ادراکات قبلی است. در زمان حجت ابن الحسن این فاصله برداشته میشه، مردم همه میشن سالک. این که روایت داریم یه خانومی اگر یه تشت جواهر رو سرش بگذاره از بلخ بره سمرقند، یک انسان طمع نمی کنه یکی از اینها مال او باشه. این که مردم در زمان امام زمان غنای نفسی پیدا می کنن، بچه هم غنای نفسی، یعنی یه موقع انسان نداره و دلش می خواد، یه موقع نداره و نمیخواد، از درون پره، ای به خاطر این اون فاصله بین شریعت و طریقت برداشته میشه. زیاده سخن گفتم. اللهم اعزز به و انصره و انتصر به و اظهر به دینک و سنت نبیک حتی لا یستخفی به شیء من الحق مخافت احد من الخلق. در این باقی مانده ماه رمضان قدر بدانیم ماه خدا رو و این دعا رو که به ما گفتن زیاد بخونیم در این شبانه روز. اگر به زبان زیاد نمیخوانیم در جان خودمون زیاد تکرار کنیم. من یه بار بخونم شما هم با من بخونید. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شهر رمضان فاغفر لنا فيما بقي منه يا ارحم الراحمين. ای خدایا اگر تا الان ما رو نبخشیدی در این باقی مانده ماه رمضان قلم عفو بر جرایم اعمال ما بکش. خدایا در فرج آقا و مولامون تعجیل بفرما. خدایا بهترین ها رو در این ماه و پس از این ماه روزی امت اسلامی بفرما. شر به مستکبران عالم به خودشان بازگردان. مقام معظم رهبری طول عمر سلامتی عزت نصرت عنایت بفرما. خدایا در نسل ذریه ما جز عاشق قرآن و عترت قرار مده. مرزان مریضی‌های جسمی روحی روانی ما مریضان منظور همه را از سایه شفای عاجل عنایت بفرما. بار پروردگارا اسباب ازدواج و اشتغال جوانان ما فراهم بفرما. خدایا هر کس بر علیه این امت و ملت خواب آشفته دیده خوابش رو بر علیه خودش تعبیر و تفسیر بفرما. گذشتگان شهدا، گذشتگان این جمع، رهبر راحل، امام عزیز امت، سر سفره کرمت، میهمان بفرما. هر کس خواست این آخری رو آمین بگه. خدایا پایان عمر ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. به تعبیر مقام معظم رهبری غنیمتون بارده که انسان یه عمر معلومی چه کرده چه نکرده، اون اولین قطره خون که رو زمین دریزه همه یه برمده بشه سفید 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 بشه احیان در بهم یرزمون. خدایا شهادت رو روزی ما بفرما. آنچه خواستیم نخواستیم صلاح مادران است برای ما مقدر بفرما. مثال رو همه گذشتگان بلخص امام امت رحم الله و یغرا و الفاتح و الصلاوات.